نام در گروه برنامه ساز سبامک شما رو تو برنامه های آینده به خدای بزرگ می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. یا هر
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
این یک پیام تبلیغاتی نیست، لطفاً با دقت گوش کنید.
خب بذارم گوشم، فکر کنم آهنگ میخوایم پخش کنیم.
به نام خداوندگار نور و روشنی و سلام به همه هموطنانم، ایرانیان شگفت‌انگیز و حماسه آفرین از هر کجای این کشور زیبا که شنونده ما هستید در رادیو سبا. خیلی خوشحالیم که لحظه هامون رو به بودن شما گره زدیم.
رادیو سبا یک قطعه از ایرانه.
برای حالا الانم خوب،
یه حس آرامشی داد بهم.
واقعا میگم لذت بردم، اگه بگم نبردم دروغ گفتم.
عالی بود،
عالی.
بریم آقا.
آبرای ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین مردم حماسه ساز ایران.
لحظه هاتون به خوشی و آرامش. دوستان و مخاطبان عزیز، خیلی ممنون که برنامه های رادیو سبا رو تا این لحظه همراهی می فرمایید. اما با آگاهی شما می رسانم روایت عشق حسینی، اطلاع رسانی و همراهی با زائران عزیز در رادیو 40 روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز با رادیو 40 در جریان آخرین اخبار، راهنمایی ها و حال و هوای پیاده روی 40 باشید. روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز حتما همراهی کنید، همکارانم رو در رادیو 40. ممنون که با ما هستید. برنامه بعدی دلتنگ اویم تقدیم به شما عزیزان.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده، همچنان با خاطر آتش زنده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعایی که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
دلتنگ
داریم از او صحبت میکنیم که نوری بود که در تاریکی ها و بن‌بست های سخت راه را روشن می کرد. حالا او به آرزوی همیشگیش یعنی شهادت رسید و مهمان سفره ائمه است.
شهیدان برگزیدگانند. برگزیدگان شهیدان راه درست رو انتخاب کردند، خدا هم اونها رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است. برگزیدگان شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟
شهدا خیلی انسان‌های تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشم.
شهادت قله است. بسیاری از ما آرزوی رسیدن به اون قله رو داریم. بایستی مسیر رو در دامنه اون قله پیدا کنیم و از اون مسیر بریم تا به قله برسیم.
شهادت قله است.
قله بدون دامنه معنا ندارد. این دامنه و این مسیر چیست؟ اخلاص است، ایثار است، صدق است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
توجه به خداست، کار برای مردم است، تلاش برای عدالت است. رسیدن به قله بدون عبور از دامنه ممکن نیست.
شهیدان برگزیدگانند. شرط شهید شدن شهید بودن است.
دلتنگی ها اما برای او وصف ناشدنی است. انگار چیزی در وجود این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای حضور گرم او را پر کند. او به همه آموخت که چطور بصیرت داشته باشند، یعنی وسط همه شلوغی‌ها و دروغ‌های دنیا بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند. این آگاهی جمعی که الان در رگ‌های جامعه جاری است، یادگار صبوری‌های اوست. او بذر بیداری را در دل این مردم کاشت و حالا این بذر به درختی تنومند تبدیل شده که هیچ طوفانی نمی‌تواند تکانش بدهد.
کردستان، من دوست داشتم حواشی سفر به کار بکنم، مستند بسازم. از جمله کارهایی که به نظرم کاری که حضرت آقا تو سفرها انجام میدادن بی‌نظیر بود، واقعا بی‌نظیر بود. این که یک جماعتی تو این دیدارهای عمومی میومدن نامه‌های مردم رو جمع می‌کردن، این نامه‌ها که جمع می‌کردن تو همون سفر، تو همون طول مثلا یه هفته تا ده روز، این نامه‌ها همش جواب داده می‌شد بلا استثنا، همه نامه‌ها جواب داده می‌شد. یه بخشی از نامه‌ها طبیعی، مثلا مشکلات اداری و نمیدونم استخدامی و ممکن شکایت و به هر کدوم از اینا ارجاع میشد به اون جای خاصی. من خواستم راجع به این نامه ها کار کنم. بعدن دوستان دفتر به من فرمودن که خب ما اگر این کارو بکنیم همه مردم ایران توقع دارن که نامه بنویسن و خب خیلی کار سخت میشه، برای همین ادامه پیدا نکرد. ولی من این کارو کردم اونجا. اون نامه هایی که احساسی بود، یعنی کسایی فقط ابراز احساسات کرده بودن نسبت به خود حضرت آقا، اینا به صورت ویژه دیده می شد. دیگه اداری نبود که محول کنم مثلا قوه قضایی وزارت کار و اینا،
دلی بود.
آره، یکی از اینا رو من گفتم آقا من با این پستچی که میخواد این نامه رو ببره من میخوام برم. یعنی نامه رو میدادن به پستچی، میبرد در
جواب ببره.
من گفتم با اینا من میخوام برم. دوربین رو روشن کردیم، همراه شدیم با این بنده خدا رفتیم. بعد پستچی زنگ در خونه رو زد، یه خانومی میان سال، حالا مثلا شاید 40 سالش بود کمتری بیشتر، اومد دم در. پستچی بهش گفت که شما برای حضرت آقا نامه نوشتید؟ این بنده خدا قلبش داشت پای میساد، چند لحظه مکس کرد، بعد گفت بله. نامه رو آوردن، یه بسته بود که دستخط حضرت آقا بود، توش مثلا چادر نماز و شفیه و انگشتر و سیده این شکلی تبرکی. اینو پستچی داد به این خانم که کردن بود تو سنندج، این نامه رو بهش داد، بسته رو بهش داد. این خانم این بسته رو گذاشته بود رو سینه‌اش،
از اهل سنت بود.
بله گذاشته بود رو سینه‌اش. نمیدونم باز چقدر طول کشید، من واقعا حال آدم منقلب میشه دیگه، این زمانها رو اصلا نمیشه محاسبه کرد. بدون صدا همینجوری عشق بگیرد و خب خیلی عجیب بود. یعنی از این صحنه،
یعنی صحنه‌ای که شما گفتین آقای مولایی، من شنبه 13 در مورد موضوع صحبت کردم، هیچ که شما توی سفر رهبر شهیدمون به قزوین حضور نداشتین. یکی از این اتفاقا برای من افتاد، این سندهای زنده یک نامه دوره نوجوانی سال 82 نوشتم توی دیداری که با مردم قزوین داشتند و همین اتفاق افتاد. یه بسته‌ای دریافت کردم، یک کتاب، من یه قطعه شعر می‌خواستم از خود حضرت آقا، ایشون دیوان امام خمینی رحمت الله علیه رو با یک نامه ای برای من فرستادن و خیلی برای من دوست داشتنی و جالب بود.
رهنمون های حکیمانه او که در گوش جان این ملت زمزمه کرد، امروز صدی نفوذ ناپذیر در برابر زیاده خواهی دشمنان شده است. روح مقاومت و خودباوری که در رگهای جامعه وجود دارد و همچنان ماگی حراس بدخواهان و اقتدار خدش ناپذیر این سرزمین است. میراث گرانبهایی که از وجود او به یادگار.
یادتونه پشت این پرده با مستنه که گفتیم ای پسر فاطمه، منتظرم تو هستم. مردم نامی نشیدار الان محکمتر بگیر، شما من این دفعه همه پشت سر با زمان منتظریم، ای پسر فاطمه منتظر تو هستم. یا علی مدد، کاش که یکی خبر بیا. الان فقط دلم میخواد از روزهاش خبر بیاد، تو روز باز عشقش نبود. ای دنیا با دلم بساز، بگن نماز خدا آقا میخواب بخونه. آخ مردم خبر نیومد به آسمان ما، خبر نیومد به غیر خون به این جگر، نیومد خبر نیومد.
دلتن گشتی که مثلشون نشیدم.
درود بر همه شما عزیزان، خیلی متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید از پخش شبکه رادیویی به سبا. اما راجع به پویش روایت بدرقه حتما همه شما دوستان عزیز هم می‌دونید و اطلاعات زیادی همکارانم در اختیار شما قرار دادن، ولی باز هم خدمت شما عرض کنم که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه‌ای رحمت الله علیه در فراخانی از عموم مردم دعوت میکنه تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب باشد. دوستان، این پویش با همکاری رسانه ملی برگزار میشه. از همه علاقمندان به رهبر شهید انقلاب دعوت شده عکس و فیلم هایی رو که با تلفن همراه خودشون از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفتن برای ثبت در حافظه تاریخی کشور این آثار رو ارسال کنید. حالا باید چیکار کنید؟ خدمتتون توضیح میدم. برای آثار ارسال تصاویر خودتون کافی است که رمزینه ای رو که در گوشه پایین تصویر حالا تلویزیون همکارانم نمایش میدن رو اسکن کنید، یا برید به نشانی روایت‌ها.ir، اونجا تصاویر و ویدیوهای خودتون رو در سامانه روایت ها بارگذاری کنید. پس اگر که میخواین در این پویه شرکت بکنید، تصاویر و فیلم های خودتون رو در سامانه روایت‌ها.ir اونجا بارگذاری کنید. حتی اگر میخواین صوتی صحبت کنین، اگر فیلمی گرفتین، اگر عکسی انداختین، خب خیلی خوب میشه که این تصاویر رو حتما ثبت کنید. و اگر میخواین راجع به این موضوع صحبت بکنید، باز هم به این سامانه میتونید شما خلاصه مراجعه کنید، تارنمای ساما روایت‌ها.ir. خیلی متشکریم از اینکه همراه با ما هستید. دوستان عزیز، به آگاهی شما میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 خواهد بود. همچنان با رادیو سبا همراه ما باشید. در لحظه هایی که منتهی میشه به لحظه های ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران، دعا بکنیم در این روز بسیار عزیز و مقدس جمعه، روزی که متعلق هست به مولامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، دعا بکنیم برای تعجیل در ظهورش، دعا بکنیم برای آرامش کشورمون، برای آرامش ملت شریف ایران، برای همه هموطنان عزیزمون که انشاءالله در کمال آرامش باشن، در کمال آسایش و در صحت و سلامت کامل باشن. متشکریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه‌های رادیو سبا. دوباره خدمت شما اعلام می‌کنم هنگام اذان ظهر امروز به وقت شرعی شهر تهران ساعت 12:11 خواهد بود. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
آقا جون، دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای من منی که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین میتابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی میرویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرصه که تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشم، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
آسمان را به ضیافت چشمانت فراخواندم، در لحظه‌ای که غزل چاره دلتنگی است، نبض ثانیه‌ها به شمار افتاده و باد عطر پیراهن تو را در رگ ثانیه‌ها می‌ریزد. دنیا با تمام هیاهویش سکوت می‌کند به احترام این عاشقانه، به احترام این قرار بندگی. به نام خدای لحظه های روشن، خدای دل های آرام، خدای صدای اذانی که از عمق جان میگذره و به روح عطر امید میپاشه. سلام. سلام بر شما که انتخابتون همیشه سمت روشن زندگی بوده. سلام بر شما که هنوز هم برای نور، برای آرامش، برای لحظه های پاک اذان دلتون میلرزه. چه خوش سلیقه اید شما که دلتون رو به سمت خوبی ها بردید. چه قشنگید شما که توی شلوغی این روزها هنوز به صدای آرام خدا گوش میدید. و چه عزیزید شما که اومدین تا لحظه کنار هم زیر سایه مهربانی پروردگار نفس تازه کنیم. خوش آمدید. گاهی آدم فکر میکنه خوش اخلاق بودن یعنی فقط لبخند زدن، نرم حرف زدن، با همه مهربون بودن. خب اینا هست، ولی ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. خوش اخلاقی یعنی دل آدم جایی نباشه برای تلخی، زخم زبون، تندی و رفتارهایی که حال بقیه رو میگیره. یعنی آدم قبل از اینکه حرف بزنه یه لحظه دل خودش رو چک کنه، ببینه این حرف قرار مرهم باشه یا نمک روی زخم. راستش بد اخلاقی یه جور خستگی روحیه. خیلی وقتها آدم بد اخلاق نیست، فقط از درون پر شده، از فشار، از ناراحتی، از توقع، از خشم، از بی‌حوصلگی. ولی این دلیل نمیشه که اون خستگی رو بریزه سر بقیه، چون آخرش چی میشه؟ یه نفر دل میشکنه، یه نفر فاصله میگیره، یه نفر از حرفهای ما زخمی میشه و ما میمونیم و یه عالم حس بد که خودمون درستش کردیم. قدیمی ها بی دلیل نمی گفتن زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد، یعنی یه حرف تند، یه جواب بد یا یه لحن بی ادبانه گاهی کاری می کنه که سالها اعتبار و محبت آدم زیر سوال بره. برعکسش هم هست، خیلی وقتها یه کلمه خوش، یه برخورد نرم، یه لبخند ساده می تونه یخ دلها رو آب کنه. یکی از نشونه های آدم های خوش اخلاق اینه که زود عصبانی نمیشن، زود نمیرن سمت قضاوت و بلدن به جای تندی با فهم و آرامش حرف بزنن. اینها معمولاً آدم‌های قابل اعتمادتر، دوست داشتنی‌تر و موندگارترن، چون همه شاید ظاهر خوب رو دوست داشته باشن اما دلها بیشتر با رفتار خوب آروم میشن.
یا ابا ذر لا یزال العبد یزداد من الله بعدا ما ساء خلقه. در قرب و بعد به ساحت ربوبی نگاه ما و همه اغلب متدینین به عبادات و به اذکار و به اینجور ریاضات شرعی است. برای قرب به پروردگار نماز و نوافل و تلاوت قرآن و این چیزها رو مورد نظر قرار میدیم که البته درست هم هست. یا ملاک و عامل بعد از ساحت مقدس روبی را گناهان کبیره و نمیدونم اینطور چیزها رو در نظر میگیری که این هم البته درسته. اون چه که در این میان مغفول عنه باقی میماند عبارت است از خلقیات، اخلاقیات. توجه به این نمی کنیم که یکی از مهمترین ملاکات قرب و بعد از ساحت ربوبی مسائل اخلاقی است. حسد مثلا، بخل، کینه ورزی نسبت به مردم، ولو این کینه به مقام عملم نرسه ها، به مقام عمل برسه میشه جزء محرمات عملی، به غیبت و نمیمه و نمیدونم بقیه چیزها که برسه، اما نه به مقام عملم نمیرسه. بدخواه دیگرانه، از ملاحظه موفقیت دیگران ناراحت میشود مثلا. یک خلقیست دیگه، اخلاقیست. بعضی اینجوری اینها رو ما ملاحظه نمی کنیم. یا نقطه مقابل صفات نیک، خیرخواهی برای مردم، میل به سعادت مردم، حسن ظن به مردم، اینا ولو به مقام عمل هم نرسه، خلقیات نفسانی انسان، اینا از معیارهای قرب الله. ما به این توجه نداریم. خوش اخلاقی و بد اخلاقی هم از این قبیله که اینجا خلق که در اینجا آمده است ساء خلقه، علی ظاهر مراد همین خوش اخلاقی و بد اخلاقی متعارفه. بعضیا بد اخلاق تو خانه با همسرشون، با بچه‌هاشون بد اخلاق، تو محیط کار با کارمندان و همکارانشون بد اخلاق، با مستخدمشون بد اخلاق، در محیط جامعه توی اتوبوس نمیدونم توی صف فلان چیزی که انسان میخواد بخره با